سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله طاعات و عبادات همه شما قبول درگاه حق واقع شده باشه. دیروز یک بحثی مطرح شد و این بحث ادامه پیدا نکرد. بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که وضع الفاظ برای معانی و این رابطه‌ای که بین الفاظ و معانی برقرار است، این رابطه یک رابطه ذاتی نیست، یک تلازم واقعی ندارد و بلکه این رابطه یک رابطه اعتباری است. خب بحث می شود به این که این معتبر کیست، این واضع کیست. خالی از لطف نیست که این بحث مطرح شود. در واقع میخواییم بحث بکنیم که چه کسی این رابطه بین لفظ و معنا را وضع نمود، وضع اولیه با چه کسی بوده. در اینجا چهار نظریه مطرح است که خدمت شما به ترتیب با دلایل و اشکالاتش مطرح میکنیم. نظریه اول این است که در هر لغت وضع توسط یکی از افراد بشر صورت گرفته. مثلا گفتن که در لغت عربی از فردی به نام یعرب ابن قحطان نام بردن و گفتن که ایشون وضع اولیه توسط ایشون رخ داده است. اما هیچ کس یک دلیلی بر این مطلب نیورده، فقط مطرح کردن رو رد شدن. در عبارت آقایان اومده است که ویلن، این گفته شده که ایشون واضع اولیه لغت عربی بوده. اشکالاتی به این نظریه شده است. اشکال اول این است که ما میتوانیم به راحتی اثبات کنیم که تعداد الفاظ خیلی زیاده و این حجم از الفاظ که هر کدام ما رو به معنای میرسونه، الفاظ مشترک داریم غیر از الفاظ فراوانی که وجود داره، توش الفاظ مشترک مطرحه، حقیقت مجاز مطرحه، ترادف مطرحه، تضاد مطرحه، اشباه نظایر و غیر اینها. اینها چطور ممکنه که بگوییم یک شخص خاص اینها را وضع کرده؟ این حجمی زیاد از الفاظ و معانی که این الفاظ ما رو به اونها میرسانن، چطور ممکنه که ما بگیم یک شخص خاص این همه روابط رو بین الفاظ و معانیش ایجاد کرده؟ یک جوابی ممکن است بدیم و ممکن است کسی در جواب این اشکال بگوید که خب ما که نگفتیم همه الفاظ رو یک شخص خاصی وضع کرده، بلکه میگیم اصل لغت رو یک شخص خاصی وضع نموده، بعد توسط دیگران گسترش پیدا کرده، الفاظ دیگری و معانی دیگری گسترش پیدا کرده. همین که وقتی ما بگیم یک شخص خاصی اومده یک وضع اولی رو برپا کرده، کفایت میکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم قائل بین نشدیم که همه الفاظ و معانی و یک شخصی اومد نشست، این یک الفاظی رو همه الفاظ رو مد نظر قرار داد، معانی رو مد نظر قرار داد، الفاظی رو برش وضع کرد. ما اینو نگفتیم. در واقع این اشکالی که به این نظریه شده رو مرحوم نائینی فهمیدن که الفاظ انقدر زیادند که وقتی شما نگاه میکنید در قرآن کریم استدلال ایشون است که این تعد و نعمت الله لا تحصوها. از طرفی در سوره کهف میخونیم که لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. الفاظ و کلمات الهی زیاد است. خب چطور ممکن است که توسط یک بشر این وضع صورت گرفته باشه؟ چون این مطلب رو در کتاب فواید اصول خودشون نگاه بکنید، جلد اول صفحه 30 مطرح کردم. لذا ایشون میگن که اینها رو ممکن نیست یک شخص خاصی وضع کرده باشه. لذا ایشون که بعدن مطرح میکنیم معتقدن که وضع الفاظ خداوند تبارک و تعالی است، در حالی که مشهور اصولیون بشر رو وضع الفاظ میدونن. که البته میشه از این اشکال که مرحوم ناهینی فرمودند این اشکال رو میتونیم نپذیریم و بگیم که یک شخص خاص لازم نیست که همه الفاظ رو برای معانی وضع کرده باشه، بلکه همینقدر که اون شخص رو واضع اولیه بدونیم کفایت میکنیم. اما اشکال دومی که به این نظریه شده، اشکال دوم این است که ما وقتی یک حادثه تاریخی، حادثه مهم تاریخی رخ میده، این حادثه مهم تاریخی به گونه ایست که خیلی در تاریخ نقل میشه و در موردش بحث و گفتگو صورت میگیره. چطور ممکنه که یک حادثه مهم تاریخی مثل وضع الفاظ، بگویم یک شخصی معینی یک چیزی رو وضع کرده، یک الفاظی رو برای معانی وضع کرده و هیچ کسی اطلاع نداره کی بوده، در تاریخ اصلا ثبت نشده، چطور ممکنه؟ مثلا ما داریم که کاغذ رو کی درست کرده، کی درست شده، کجاها درست شده، و اینکه میگیم کاغذ تأثیر بسزایی در زندگی بشر داشته، این همه ثبت شده. حالا مثال زدیم، یک توضیح مختصری مطرح کنیم. مثلا اومده است که در سال 105 میلادی در چین کاغذ توسط شخصی به نام تسایلون و شاگردش تسوپر اختراع شده و تولید شده. اولش اومدن با تکه های بدون مصرف ابریشم کاغذ رو تولید کردن، این تکه ها رو با آب خیس دادن و در صفحه خشک کردن و بعدش هم از درخت توت و چوب درخت توت و چوب خیزران استفاده کردن که با این چوب وقتی درست کردن کاغذ با کیفیت بهتری تولید شد. سالها بعد در خود کشور عزیزمون ایران در سال 751 میلادی، اگه به قمری بخوایم بگیم، در سال 134 هجری قمری نقل شده که وقتی چینیان هجوم آوردن به سمرقند ایران، ایرانی ها از تعدادی از اسیران چینی که متخصص کاغذسازی بودن یاد گرفتن تولید کاغذ رو و کاغذسازی در ایران شکل گرفت در سمرقند و کم کم به کشورهای اطراف اروپا صادر شد. خب این همه در تاریخ نقش شده، چطور ممکنه که یک حادثه مهم تاریخی مثل وضع الفاظ توسط یک شخص معین در تاریخ نقل نشده باشه؟ این اشکال دوم است که مطرح شده. ما ممکن است به این اشکال هم جواب بدیم، اینکه یک امر مهم تاریخی در تاریخ، امر مهمی که بالاخره در تاریخ باید نقل میشد، نقل نشده یا به دست ما نرسیده، این نمیتونه دلیل بر این باشه که حتما اینطور نبوده که توسط شخص خاصی رابطه بین الفاظ و معانی برقرار شده و بس صورت گرفته. و میتونیم بگیم که البته اصل این قضیه رو جواب نقضی هم بدیم، این است که کی گفته که واضح الفاظ برای معنی ثبت نشده. ما گفتیم که لفظ عربی توسط لغت عربی توسط یه عرب ابن قحطان صورت گرفته، خب این در تاریخ نقش شده. همچنین میتونیم بگیم که علت این که به طور دقیق در تاریخ نقل نشده، ثبت نشده، این است که الفاظ اونقدر این مسئله سابقه تاریخی عمیق داره دیگه اطلاعات دقیق ازش وجود نداره که این شخص کی بوده، چجوری این کار رو انجام داده. به خاطر اینکه زبان از گذشته با بشر بوده، از قدیم بوده، انسان‌ها مجبور بودن برای ارتباط بین خودشون، برای اینکه بتونن معانی رو بهتر به هم دیگه القا کنن، از لفظ استفاده کنن. خب از قدیم این بوده و چون تاریخ طولانی داشته ما از گذشتهش خبر نداریم. خیلی مسئله تاریخی این گونه است که فقط ما یک شمای کلی از اونها داریم، معروف هم هستن، مهم هم هستن، مثل زرتشت. خود زرتشت یا زردشت که مثلا بگیم کی بوده، واقعا پیامبر بوده، معجزه داشته یا نداشته، و اینکه پیروانی هم داشته، همین امروز هم داره، بازم اطلاعات دقیقی ازش نداریم. خب این واضح الفاظ رو هم میتونه یکی از همین مواضح باشه که ما اطلاعات دقیقی درش نداشته باشه. پس به این اشکال هم میشه جواب داد و اشکال میتونه بگیم وارد نیست. در واقع اصل حرف اینه که ما احتمالات دیگری در این مسئله چون داریم، ما گفتیم از اول شد که 4 نظریه توی این بحث وضع الفاظ برای معانی مطرحه که واضح کیست. اولش این بود که واضح فرد معینی باشه، دوم این که واضح خداوند باشه، دیگر این که واضح گروهی از انسانها باشن، و چهارم این که ضرورت اقتضا کرده که خداوند بخشی را وضع نموده و بشر اینها را کامل کرده. خب یعنی احتمالات دیگری در قضیه وجود داره. به خاطر همین این نظریه رو نمیشه، چون احتمالات دیگری وجود داره، نمیشه با دلیل قطعی ثابت کرد، نمیشه با دلیل قطعی این نظریه رو ما رد بکنیم. این نظریه اول که خدمتتون عرض کردم. نظریه دوم این است که بگوییم واضح اولی خداوند بوده و او بوده که این لغات رو به وجود آورده. دانشمندان اهل سنت به خصوص اشاعره اینها قائل به همین نظریه که واضح اول خداوند بوده و این جنبه الهی داشته نه بشری. در نظرات امامی هم مرحوم محقق ناهینی در همون کتاب فوائد اصول خودشون نگاه بکنید جلد 1 صفحه 30 همین نظریه دارن که 6 دلیل برای این نظریه هم اقامه کردن. در عجل و تغییرات هم همین نظریه رو پذیرفتن. اصول استنباط هم اگر خونده باشید قبل از الموجز تو حوزه علمی میخوندن. در اصول استنباط علامه حیدری هم در اونجا همین نظریه پذیرفتن. دیگران هم بعضی همین نظریه رو پذیرفتن. این نظریه عمدهش این است که مرحوم ناینی 6 دلیل برای این مطرح آوردن. خب این ادله رو انشاءالله بررسی میکنیم تا ببینیم آیا این ادله اونقدر قدرت دارن که ما بتونیم این مطلب رو بپذیریم یا نه و این نظریه رو رد کنیم و ازش بگذاریم. انشاءالله اگر دوستان اجازه بفرماین باشه این ادله مرحوم ناینی و بررسی و تحلیلش باشه برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال درستی است که آیا این کاری به علم اصول داره و اصلا نتیجه ای برای ما در علم اصول که میخواد پایه ای برای فقه باشه مؤثر این مطالب ها رو به هر حال هرچه وضع شده یا کی وضعش بوده چه کسی بوده چه کیفیتی بوده این خصوصیاتش مال علم دیگریست و جای دیگر باید این بحث بسن میشه آیا اینجا فایده دارن یا ندارن و میتوانیم جزء اصول قرار بدیم یا ظاهرا همینطور که به ذهن همه ما میرسه تأثیری چندان نداره فقط اینه که اگر شعار مقدس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر وضع معینی دقیقا مستقلن وضع خاص بوده این میتوانیم یک استنادهای در موقع اجتهادی به لغت و به نحوه استدلال لفظ و اینها داشته باشه و این به همین مقدار یه بیشتر از این نیست و این اون موقعی است که ما لفظ قبل از اسلام قبل از این که هنوز مسائل دینی مطرح بشه ما میبینیم که الفاظ بوده و دیگران هم بودن این وضعه این که حتما به عهده اشاره مقدس در صدر اسلام قرار بگیرد به این خصوصیات را ذکر کنیم مشکل رو بگیرد مگر این که بگیم مربوط به خداوند متعال و بعد هر لغتی را بگیم چون اصل واجب و لغت خداوند وضع کرده دیگه بگیم به عهده خدا بگیرد و بگیم استدلال از این جهت چون فایده داره اگر ما توانستیم این را ثابت کردیم که معانی این لغات با این خصوصیاتش از وضع خداوند متعال بوده یه فایده ای برای ما در مثلا مباحث اجتهادی داشته باشه و از این جهت دیگه وارد علم اصول بشود. خب بالاخره همینطور قیاسات عامه های مسئله خیلی واضحه که ما بتوانیم این جهت را به صورت 100% و درست فقط به عهده خداوند متعال بگذاریم و بگیم این وضع هم آثاری دارد و آثارش هم تا اجتهاد هم مؤثر واقع بشد و نظام ما در اصول بست. موفق باشد.